پخش کردند. تفاوت بین این شیوع با موارد قبلی شیوع همین است. قبلا در روسیه ها پیشگیری شده بود و این بار این اتفاق نیفتاد.
خب آقای دکتر امان، ابتدای برنامه اشاره کردم شما سال 2000 اگه اشتباه نکنم دارید روی واکسن ابولا کار میکنید. نتیجه 14 سال تحقیق چه بوده و این دستاورد شما کجا استفاده شده؟
خلاص که به اون برسم، چون صحبت خوردن بوشمیت در آفریقا بود، یه مقدار زیاد رو خفاش تاکید شد، ولی واقعا یه بخش زیادش میمونه. اینا میمونا و شامپانزه ها رو شکار میکنن و میخورن و خیلی چیز ولی وسیعا وجود داره اونجا. ما چند سال پیش در گابون بودیم برای یه کنفرانس ایبولا و شام یکی از چیزایی که روی منو بود بوشمیت بود. یعنی این خیلی وسیع‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم که فقط بعضی ها میخورن اینا، ولی به هر حال دقیقا درسته. فقر خیلی عامل مهمیه، چون گوشت ارزونیه و این تو این روسته ها خیلی راحت میتونن بهش دسترسی پیدا کنن.
بیچاره شامپانزه ها میمونن که
بله. عرض کنم که در مورد واکسن الان یه چیزی در حدود 15 تا 20 ساله که داره روی واکسن کار میشه و نمونه های انواع مختلفی از واکسن آزمایش شده. واکسن معمولا اون اصل اولیش، پرنسیپ اولیش یکیه، میتونه فرمش و نوعش با هم دیگه فرق کنه. اصل اولیش این است که شما یه چیزی درست میکنید شبیه ویروس، اینو وارد بدن میکنید، بدن دستگاه ایمنی بدن اینو میبینه و شروع میکنه در واقع باهاش دست پنجه نرم کردن، یاد میگیره که چجوری باهاش مبارزه بکنه. در واقع یه کمی دقیق تر بخوام بشیم، یه مولکولایی درست میکنه به اسم آنتیبادی، یا اینکه یه سری سلولایی که بهش میگن سلولای تی، اینا رو فعال میکنه علیه اون ویروس و بعد اگه با ویروس شما روبرو شدین اون وقت دستگاه ایمنی شما در واقع میدونه که باهاش چجوری کنار میاد. این اصل کاری هستش. که
موقعی که شما شروع کردید برای مطالعه روی این واکسن، افراد دیگری هم بودن که این کار شروع کرده بودن یا شما جزو؟
بله بله، هم تقریبا همزمان دقل دو گروه دیگه. یکی از این گروه ها زودتر هم شروع کرده بود و اینا در واقع یک کاری که کردن این بودش که اینا در NIH بودن، National Institute of Health، مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، و در واقع کاری که کردن یه ویروس سرماخوردگی رو گرفتن و اون رو مهندسی کردن طوری که یک مقدار از پروتئینای به اصطلاح قشای بیرونی ایبولا رو تولید بکنه. وقتی که این ویروس رو اون وقت به بدن میزنن، چون اون پروتئینا درست میشه، دستگاه ایمنی بدن یاد میگیره باهاش چجوری کنار بره. این در واقع همون واکسنی است که الان داره روی انسان آزمایش میشه و ماه پیش شروع شده. شرکت گلاکسو اسمیت کلاین GSK
کجا هست؟
اینو داره جلو بره. محل آزمایشش این در همین بتستا توی مریلند هست و احتمالاً یکی دو جای دیگه در اروپا، من دقیقاً نمیدونم، این شرکت گلاکسو اسمیت کلاین در واقع داره انجام میده، ولی به زودی میبرنش به آفریقا. قبل از اینکه به آفریقا برده بشه یه مقدار تستای اولیه تو آدمای توی غرب داره انجام میشه که مطمئن بشن که یه اتفاقات ناگوار یه دفعه نمیفته در استفاده، چون شما تا نرید اینو تست بکنید تو انسان نمیدونید که احتمالات مشکلات ایمنیش چی خواهد بود.
این نکته من می‌خواستم، چون این یک دو تا گراف هست که اینها خود شما هم در واقع مؤسسه شما اینا رو تهیه کرده، یک اشاره هست به این که از همون اواخر دهه 70 تا به این سو نسبت در واقع ابتلا به مرگ رو و ابتلا و مرگ رو نشون میده که چطور وقتی که میایم الان میبینیم مثلا سال 76 79 همینطور جلو که میایم آمار در واقع در اون فاصله تقریبا دو سه دهه گذشته در حدود 100 و چند نفر این حدودا بوده، یعنی بیشتر از این نیست، ولی وقتی به 2014 میایم میبینیم که آمار میره بیش از 1000 تا و با در واقع بالای 1000 و چند هزار که الان صحبت 5000 هست. آیا در این دوره هیچ بار واکسنی تجربه شد برای اینکه بتونن اونها رو کنترل بکنن ویروس رو؟
نه هیچ واکسنی تو این اپیدمیای اخیر حدود 14 15 ساله که تقریبا هر سال یه اپیدمی، حالا یا ایبولای زهیر یا یه مونو دیگه شه یا ویروس به اصطلاح مشابهش ماربورگ هستش که هر سال تقریبا اتفاق میفته، ولی تا به حال هیچ واکسنی تو انسان امتحان نشده. واکسن ها تا به حال همشون توی به اصطلاح مراحل ما قبل کلینیکی آزمایش شدن، یعنی روی میمون، روی موش یا گینه پیک.
واکسن شما روی میمون آزمایش شده بود؟
بله.
و نتیجه مثبت داده
بود؟ بله نتیجه مثبت داده بود. ما روی شامپانزه هم امتحانش کردیم، منتها خب روی شامپانزه هدفمون بیشتر همین کاری بود که با دکتر پیتر والش که الان شما باش صحبت کردین انجام دادیم. هدف بیشتر این بودش که این واکسن رو ببرین توی حیات وحش. حیات وحش رو هم از جهت مسئله محیط زیستی که مهمه که به هر حال نسل اینا از بین نره، هم از این جهت که شما اگه که جلوی گسترش ویروس رو توی دنیای وحش بگیرید، به هر حال امکان سرریز کردن به جامعه انسانی مقدار کمتر میشه.
الان چه تعداد واکسن وجود داره که قابل استفاده است؟ در
الان دو تا واکسن فقط وجود داره که قابل استفاده است توی کلینیک. یکیش همین واکسنه که گفتم با ویروس سرماخوردگی درستش کردن.
ولی تعداد حجم واکسنی که وجود داره چه؟
احتمالاً از هر کدومش یه چیزی حدود 20,000 دوز که اینو،
یعنی 40,000 دوز مجموعاً
در مجموع شاید حدود 40,000 تا باشه، ولی من اطلاعات من دقیق ندارم، چون اطلاعات مال شرکت هاست که الزاماً با دقت هم بیرون نمیاد. ولی به هر صورت برای اینکه شما
چه نکته من خواستم ببخشید مینو کلامتون، میخوام یه گراف دیگه دارید که خود شما بازین رو مؤسسه شما تهیه کرده و این نشون میده که در سه کشور که صحبت کردیم، در گینه، لیبریا و سیرالئون، نسبت این شیوع در واقع چگونه تغییر کرده. الان تصویر میبینیم اون در واقع مثلث هایی که بیش از همه در بالای در واقع اون نمودار میبینیم، اینها لیبریاست که بیش از همه، یعنی از گینه و سیرالئون پیشی گرفته. سیرالئون تقریبا اون پایینه که حالت تناوبی داره، گینه رو به رشد هست، ولی بیش از همه لیبریاست که تقریبا تبدیل به یه خط عمود شده. با این تعداد واکسنی که الان وجود داره، مسئولین به نظر شما واکسن ها رو کجا متمرکز میکنن؟ آیا واکسن ها رو میبرن اونجا به این بیماران میدن؟ تعداد محدودی هم هستش، تعداد زیادی هم نیستش. از واکسن ها به نظر شما چگونه الان استفاده میشه؟
ببینید، واکسن اصولا پرنسیپش این نیستش که شما برید به بیمار بدید. واکسن برای جلوگیریه، برای پیشگیری. در واکسن شما به آدم سالم میدید که در واقع بدنش آماده بشه که مقابله بکنه. البته میشه به بیمارم داد، ولی معلوم نیست که کار بکنه، چون فرصت زمانی که برای اینکه شما باید در واقع این یه مثل دوره آموزش برای سیستم دفاعی بدن، اگه شما همزمان در حال جنگ باشید نمیتونید همزمان آموزش هم ببینید، این یه مقدار مشکل میشه.
پس اینکه میگفتن که این یکی دو تا مورد، حتی این نمونه که در آمریکا در واقع کشته شد، میگفتن در زمان اوج بیماری سری واکسن هایی داشتن یا در واقع سری روش های خاصی رو امتحان میکردن به شکل تجربی برای اینکه ببینن آیا میشه مقاومت نشون بده در بدن. و نهایتا هم در واقع این فرد در آمریکا، اون لیبریایی که اومده بود، کشته میشه. در طول درمان در بیمارستان به هیچ عنوان از هیچ نوع واکسن استفاده نمیشه؟
واکسن شما باید بعد واکسن با دارو جدا بکنیم از هم دیگه. واکسن برای پیشگیریه معمولا. نوعی از واکسن پاسیو بهش میگن وجود داره که بعد از چیزی بینن، این چیزی بودش که مثلا به اون دکتر کنت برانتی دادن، ولی اونا در واقع تو کاتگوری دارو قرار میگیره، در کاتگوری واکسن قرار نمیشه. واکسن برای پیشگیری میده. در نتیجه الان مسئله اینجاست که ما از نظر ایمنی نمیدونیم این واکسن ها چجوری عمل خواهند کرد، بلکه هر دوی واکسن ها بر اساس یه نوع ویروس درست شدن و این ممکنه که مشکلات ایمنی ایجاد بکنه وقتی وارد بدن میشه، ممکنه یه عوارض جنبی داشته باشه.
یعنی این واکسن ها با وجود اینکه در حد 20,000 دوز تهیه شده، هنوز روشن نیستش که چه نتایجی بده. تضمین شده نیستش.
تضمین شده نیست. در حیوانات میدونیم. خب یعنی در واقع وقتی در حیوان مشکلی ایجاد نکرده، احتمال خوبی وجود داره که در انسان هم مشکلی باشه، ولی به هر حال انسان با حیواناتی که روش شده فرق میکنه. به همین دلیل شما باید اول کار درستی که الان داره میکنن این دو تا شرکت و سازمان بهداشت جهانی این استش که واکسن اول میبرن توی به اصطلاح مسئولین بهداشتی، از پزشکان، نرسا، پرستارا و گروه های امدادگر و اینا، چون اینا در واقع
که آمارم نشون میده حدود 200 نفر از اینها کشته شدن.
بله بله خیلی بله، این چون اینا خط اول مبارزه هستن و اگر که این خط دوچار صدمه بشه، بعد نتایجش دیدین، شما هر فرد پزشک یا چیزی که اونجا نجاتش میدین، شما در واقع یه عده زیادی رو نجات دادین به اون ترتیب. و مسئله دیگه این هست که شما وقتی دارین یه دارو رو تست میکنین، آزمایش میکنین، اول با بهتره که توی یه گروهی باشه که به قول اصطلاح انگلیسی میگن کامپلاینسش بالا باشه، یعنی گوش بکنه به حرف شما. شما با پزشکا و پرستارا میتونید اونجوری کار بکنید که میخواید دقیقاً بر اساس پروتکل. به هر حال در نهایت بعد از اینکه این انجام شد، تست ایمنی انجام شد، باید بره توی گروه خیلی بزرگتری و بعد دیگه ما صحبت از هزاران، صدها هزار و میلیون ها دوست میکنیم که اون موقع باید در واقع تولید بره به سمت خیلی بالا. الان چند تا مؤسسه دارن شدیداً کار میکنن، یکی گیتس فاوندیشن هستش مال بیل گیتس، دیگری ویلکام تراست انگلستان، و اینا دارن شدیداً کار میکنن روی این که امکانات تولید انبوه واکسن رو زیاد بکنن. ولی اول باید بدونیم که واکسن سالم هست یا نه. کار میکنه یعنی.
خب برمیگردیم بعد در مورد این مؤسسه ملی بهداشت میکنم صحبت میکنیم که اینها چه نقشی دارن بازی میکنن. آقای روحی، دو سه تا پرسش برای من مطرح هست. یکی این که آیا اون تصویری که الان هم دادیم، اون که برشک حدود 200 نفر از افرادی که در همون خط اول اصطلاحاً دفاع هستن به گفته دکتر امان در لیبریا در کشورهای همون منطقه اینها کشته شدن، چقدر اینها تاثیر گذاشته؟ اون چیزی که شما شاهد هستید و در اخبار در منطقه میشنوید باعث شده که پزشکان انگیزهشون ضعیف بشه برای اینکه بیان و بپیوندن، برای اینکه احساس خطر میکنن که میکنن خودشون جانشون در خطره؟
بله دقیقاً. این دومین سهلنکاری دولت لیبریا بود. یکی این بود که در ماه مارچ به جایی که قرنطینه بکنن، اینا رفتن دیبیت کردن و بحث و مذاکره کردن در پارلمان. دومین سهلنکاری این بود که وقتی که مردم لوفا سوار اتوبوس می شدن و این فامیلاشون که در شهر مانروویا بودن می خواستن مریضاشون رو بیارن در پایتخت، اینایی که مریض بودن، و دولت دوباره اومد، وزارت بهداشت دو تا سه تا چک پوینت گذاشت که اینایی که میان قبل از اینکه وارد بشن مثلا دمای حرارت بدنشون رو چک کنن اینا، که نتونستن این اتوبوسایی که مریض توش بود، یعنی حامل ویروس بودن، اینا وارد شهر شدن. یه چند تاشون رو گرفتن، ولی یک خانواده بودن که اینا مریض شده بودن، یعنی حامل این مریضی بودن، و اینا میگفتن که ما باید بریم عروسی داریم امشب، باید بریم عروسی و باید ما رو اجازه بدیم که بریم. خلاصه و این اتوبوس رو اجازه دادن که یه سهلنکاری دوباره خیلی بزرگی بود، چون که اینا تازه حامل بودن و اونقدر سیمتومی از خودشون نشون نمیدادن. بعد اینا اومدن توی عروسی و یکی از فرهنگ‌های لیبریا اینه که واقعاً خیلی آدم‌های گرمی هستن، یعنی بغل می‌کنن، روبوسی می‌کنن، دست میدن، همدیگر نگه می‌دارن، و از طریق این آمیزش در این عروسی همه اینا شدن حامل این بیماری و بیماری یک دفعه یعنی واقعاً گر گرفت.
عروسی رو به عزا تبدیل کردن.
واقعا.
بعد یک همین مریضا در دو سه روز آینده رفتن به این به تمام بیمارستان ها، و چند تا بیمارستان اینجا هست، و دوباره به خاطر جنگ داخلی که داشتن، 17 سال جنگ، همه فرار مغزها داشتن، همه دکترا و اینایی که تحصیل داشتن خب همه رفتن آمریکا و اروپا. اینا اومده بودن حدود 50-60 تا نرس تعلیم داده بودن که این 50-60 نرس تو این جا کار میکردن. وقتی که مریضا اومدن، با اینکه بهداشت، یعنی وزارت بهداشت میدونست که این یک ویروسیه که واکسن نداره و بایستی اشخاص، یعنی اون کسی که داره نرس بایستی از خودش مواظبت کنه، به اینا هیچ گونه لباسی ندادن و این نرس ها دوباره آلوده شدن، و وقتی که آلوده شدن توی همین بیمارستان ها نرس ها می رفتن به اتاقای مختلف، یعنی اونایی هم که اومده بودن مثلا یکی پاش شکسته بود، یکی ممکنه مرض قلبی داشت، اونا رو هم مبتلا کردن.
آقای روحی، نکته ای که برای من سوال هست این که تو این تصاویری هم که میبینیم، خب این اصطلاحاً کلمن‌ها یا این سطل‌های کلور در سطح شهر هست، آیا این تنها راهی است که الان در سطح شهر استفاده میشه برای جلوگیری از گسترش و شیوع ویروس ابولا؟
دقیقاً این بعد از اینکه اینا از حال انکار اومدن بیرون، یعنی چیزی که من داشتم میگفتم، اینا تقریبا تا ماه جولای آگست، یعنی 8 ماه توی این شعور، یعنی این کشور، این دولت، این ملت، اینا در حال انکار بودن، یعنی اصلا میگفتن نه چیزی نیست، از بین میره، قبلا هم توی مثلا زعیر یا توی کانگو بوده ولی چیز مهمی نیست. این سطل آبی رو که میبینید سطل آب کلوره که دولت الان پخش کرده به تمام منازل، تمام نهادهای دولتی، تمام مغازه‌ها، تمام بانک‌ها. شما هر جایی که میرید دم در یک شخصی هست، سیکیوریتی، اونجا مأموری هست که وادار می‌کنه که قبل از که وارد بشین دستا رو بشورن و این و کلور پخش می‌کنن. و ما دیدیم که در این 2 ماهی که این اعلامیه‌ها، یعنی در واقع یکی از راه‌های مبارزه عمومیه که در رسانه‌ها هم در موردش خیلی صحبت می‌کنن، اینه که دستتون رو بشورید، بچه‌هاتون رو بشورید با کلور و کلور رو پخش می‌کنن بین اینا. توی این 2 ماه ما می‌بینیم که سرعت مبتلا شدن خیلی خیلی کمتر شده، یعنی واقعاً راهش همینه که آمیزش رو کمتر بکنن. همونطور که جناب دکتر امان فرمودن، فقط از طریق آمیزش دست و اینطوری میاد.
خب اجازه بدید همین رو اتفاقا از دکتر امان بپرسم. دکتر امان، در مورد این راه‌های انتقال صحبت‌های زیادی شده، ما قبل از برنامه هم صحبت می‌کردیم، گفتید از طریق هوا بحث مطرح هستش که چطوری ویروس ابولا، آیا فقط از طریق همین کلور مشکلات حل میشه، چه راه‌هایی وجود داره برای انتقالش؟
تمام اطلاعاتی که الان وجود داره نشون دهنده این هستش که این ویروس فقط از طریق مایعات بدنی منتقل میشه،
یعنی از طریق تعرق یا ترشح.
بله، ترشحات بدنی و ارتباط باید خیلی نزدیک باشه. شما و این حتی شما در تماس با مریض باشید اما مستقیما با ترشحات بدنی تماس نداشته باشید، ترشحات بدنی وارد روی یه بخش از پوست شما نرفته باشه که مثلا یه جراحتی داشته باشه، اینا حتی اون موقع مشکل بیماری گرفتن. چند تا به صدا فاکت وجود داره که اگه نگاه بهش بکنیم خیلی جالبه. مثلا این فردی که از لیبریا اومد به اسم آقای دانکن به دالاس آمریکا، این اول که اومد با همسرش چند روز توی آپارتمان زندگی کردن و 2 نفر دیگه از افراد خانواده هم اونجا بودن. ایشون از اون آپارتمان بلند میشه میره اتاق چیز آی سی یو امرجنسی و متاسفانه اونا جوابش میکنن اشتباه بزرگی در واقع انجام میدن و این در حالی بوده که حتی حالش به هم میخورده، استفراغ میکرده اینا، و این بر میگرده دوباره تو اون خونه تا اینکه دوباره روز بعدش میره، یعنی تا به اون حد از بیماری میرسته. ولی با این حال این
کسانی که تو اون آپارتمان بودن
و رابطه خیلی نزدیکی هم باشتشن نگرفتن. یعنی این مهمه که این سر ما بدونیم که نشون میده که یعنی ترس بیهوده نداشتن. البته به این معنی نیست که نباید آدم نگران باشه، باید نگران باشه از این جهت که درست عمل بکنه. پس به هر حال شیوه انتقال الان شیوه انتقال تماس خیلی نزدیکه و با مایعات بدنی.
این که روش تشخیصی که الان استفاده میشه چقدر روش تشخیص درستی این که فقط از طریق اندازه‌گیری تب، اون چیزی هم هست که ظاهرا در لیبریا و کشورهای دیگه هم همین شیوه رو
بنده. الان چاره‌ای نیست. شما وقتی که اول میخواهید افراد زیادی رو تست بکنید ببینید که آیا اینا ممکنه ایبولا داشته باشن یا نه، بهترین چیزی کاری که میتونید بکنید که تبشون اندازه بگیرید. ولی به هر صورت روزهای اولی که کسی آلوده شده به ایبولا هنوز تب نداره، بعد تب میتونه آدم داشته باشه و این تب میتونه ناشی از خیلی بیماری ها باشه، در نتیجه یه سیستم خیلی با راندمان بالا نیستش ولی چاره جز این نیست. سیستم ایدئال تر این هستش که یک آزمایشی باشه که بشه خیلی سریع انجام داد در محل، مثلا در عرض 20 دقیقه جواب بده، که اینا این تست ها هنوز وجود نداره.
آقای روحیه اشاره مختصری بکنید، چون من میخوام بحث در مورد انتقال احتمال انتقال اون به نقاط دیگری در خاورمیانه و ایران هم صحبت بکنید، یه اشاره مختصر بکنید در مورد اون افرادی که اصطلاحا نجات پیدا کردن از ویروس در لیبریا. لزوما همه اینها نمیمیرن، پس اشاره کردیم که حالا 50-50 ممکنه در شرایطی، آقای دکتر همون گفتم ممکن تا 90% احتمال مرگ وجود داره، ولی هستن افرادی که از ویروس جان سالم به در بردن، با اونها الان چه کار میکنن در لیبریا تا اونجا که شما اطلاع دارید؟
اینا رو سعی میکنن که استفاده بکنن برای، یعنی استخدامشون میکنن الان به عنوان پرستار، و دولت آمریکا، یعنی همین سربازهای آمریکایی که اومدن 700 نفر، یکی از کارهایی که دارن میکنن به خاطری که تمام پرستارها خب از بین رفتن در چند ماه گذشته، الان دارن استخدام میکنن و حقوقای بالا میدن، چون که خیلی ها نمیان جلو، و همین آدم هایی که بهبودی پیدا کردن و بدنشون آماده تر هست، اینا رو سعی میکنن استخدام بکنن، و اینا آدم هایی هستن که زود اومدن و بهشون رسیده شده. اینایی که میمیرن اینایی هستن که 3-4 روز میگذره و مریضیشون به یه حالتی میرسه که دیگه نمیتونن بهشون کمک بکنن. پس یکی از شرط ها اینه که زود شخص خودش رو معرفی کنه و تست کنن و بهش برسن.
بسیار خب، با ما باشید آقای روحی، به شما میه. من سوالی رو از آقای دکتر پیتر والش پرسیدیم، و اون که چقدر احتمالی وجود داره که ویروس به نقاط دیگر دنیا، به خاورمیانه یا ایران اونجا سرایت بکنه. ابتدا صحبت‌های وزیر بهداشت ایران رو شنیدیم که گفت احتمالی وجود داره.
با سرعتی که الان پیش می رود، ایبولا تا 6 ماه دیگر اگر نگوییم صدها هزار، قطعا ده ها هزار نفر را آلوده خواهد کرد، و شمار مبتلایان در کشورهای مختلف نسبت مستقیم دارد با شمار مبتلایان در آفریقا. پس اگر بیماری در آفریقا کنترل نشود، احتمال شیوع در خاورمیانه افزایش می‌یابد. پس رسیدگی فوری به آن در آفریقا اهمیت زیادی دارد تا به جاهای دیگر سرایت نکند.
امکانات بهداشتی صحبت کردیم که فاکتور اساسی هست برای اینکه کشورها بتونن جلوی شیوع این رو بگیرن. چقدر احتمال میدید که با این سناریو، با اینکه امیدهایی هم هست که جلوی سرعت اونطوری که الان آقای روحی هم توضیح دادن، خودشون هم قطعا اشاره کردید در جریان هستید، احتمال وجود داره که به ایران یا کشورهای دیگر در خاورمیانه سرایت بکنه؟
بله، همینطور که الان پیتر گفت، احتمال این که در جاهای مختلف مواردش دیده بشه نسبت مستقیم داره با اینکه تعداد بیماری که ما الان در یه چیز در حدود 2,000-3,000 نفر در هر زمانی میشه گفت که این ویروس دارن، و ما دیدیم که یه موردش در واقع پیدا شده که از طریق مسافرت این بیماری به کشور دیگه منتقل شده. حالا اگه ما این نسبت رو بخوایم بگیم همیشه ثابت میمونه، که احتمالا اینطور هم نیست، اگر که ما برسیم به 20,000 تا 30,000 تا 200,000 تا 300,000 تا، این عدد میشه 10 تا، بعد میشه 100 تا، و دانشجو باید منتظر این بود که در جاهای دیگه دنیا هم افرادی با از طریق هواپیما یا طریقای دیگه مسافرت بکنن.
پیش بینی شده بود که گفتن ژانویه 2005 1,400,500 نفر احتمالا مبتلا خواهند شد. چقدر این الان با این وضعیت فعلی احتمالش ضعیفه؟
احتمالش ضعیفه به نظر من. این در واقع بدترین سناریویی بودش که تصویر میشد، و بعضی وقتا شما لازمه که همیشه بدترین سناریو رو هم بدونید چیه برای که آماده بشید، ولی اون فرض بر این بودش که اون دینامیسم این اپیدمی اونطوری که تو جولای آگست داشت پیش میرفت، اگر ما همون خط رو ادامه میدادیم، به خاطر اینکه این دینامیسم تصاعدی هستش، به عدد چند صد هزار تا و تا میلیون میرسید اگه اون خط ادامه پیدا
می‌کرد. الان شما پیش بینیتون که چقدر باشه این مثلا در 2 ماه آینده؟
خیلی مشکل پیش بینی کردن، به خاطر اینکه فاکتورهای مختلفی عمل میکنه. یکیش اینه که اون همون خط رو ادامه داده. ما اگه اون خط رو ادامه بدیم به 10,000 و بالای 100,000 تا میرسیم بدون تردید، و شاید چند صد هزار تا. ولی من فکر نمی‌کنم اون خط به همون شیب ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه یه سری اتفاقات دیگه داره میفته. سازمان بهداشت جهانی، آمریکا الان نیروهاشو برده اونجا، همونطور که ایشون گفتن، من خیلی خوشحال شدم شنیدم که الان دارن حقوق بالاتر میدن به این نرسا و اینا، چون اون مسئله اصلی. بعد رفتار خود مردم هم عوض میشه. این به حال یه سری اول میگن اولش داشتن اینو کاملا انکار میکردن ولی الان فهمیدن و در اینجا رفتار مردم که عوض میشه اونم خودش یه عاملی میشه که جلوی چیزو بگیرن. اقدامات دیگه مثل همین چیز
ایران چقدر آمادگی داره به لحاظ وزیر بهداشت ایران هم شرکت که ما چیز نداریم اتاق به اصطلاح ایزوله به اون مفهوم نداریم بعد از امکانات دیگه که داریم استفاده بکنیم چقدر ایران آماده است اگر مالا امیدواریم اتفاقی هیچ ما نیفته ولی اگه چنین موردی پیدا بشه در ایران. من اشاره بکنم که یک تو همون هلت مپ تون گزارشی که میدیدیم مصوره یک جایی من البته میدونم که قطعا اگه تایید شده بود سازمان بهداشت جهانی رو اعلام میکرد ولی در اون تصویری که نشون میده تایملاین در واقع گسترش این ماجرا یک موردی رو نوشتن که در امارات متحده عربی یک مورد مشکوک به ابولا در واقع شناسایی کردن. از این جهت میخوام بپرسم که چقدر ایران اگر چنین اتفاقی بیفته آماده است برای
این؟ ببینیم به هر حال این احتمال ضعیف هست، خیلی قوی نیست ولی به هر صورت نمیشه نادیده گرفت این امکانه. به هر حال یک نفر ممکنه مریض باشه و مسافرت بکنه و به همین دلیل باید هر کشوری آمادگی داشته باشه و آمادگی داشتن برای این به این معنی نیست که شما الزاما باید یه اتاق ایزوله با اون پیچیدگی که مثلا در سازمان بهداشت آمریکا هست یا اینکه در دانشگاه اموری هستش داشته باشید. این اتاقای با ایزوله با حتی استانداردهای پایین میتونین کار انجام. مهمترین مسئله اینه که شما قرنطینه بکنید، به خصوص چون ایبولا به هر صورت از طریق هوا حداقل تا اونجایی که ما الان میدونیم منتقل نمیشه. شما حتی اگر این اتاقای ایزوله پیچیده‌ای نباشن، با فشار منفی نباشن، اینا بازم هنوز میتونید بکنید. من فکر میکنم که ایران سیستم بهداشتش به احتمال زیاد در حدی هست. من چند روز پیش تو روزنامه شرق خوندم که حدود 170 تا اتاق ایزوله وجود داره. البته اون اتاق ایزوله با استاندارد لازم برای ایبولا نیستش، ولی به هر صورت شما مقایسه بکنید با لیبریا که تا یک سال پیش حدود 170 تا پزشک داشته فقط و الان مثل که رسیده به زیر 50 تا. آقای روحی احتمالا بهتر میدونن. یعنی به هر حال امکانات بهداشتی ایران من فکر می‌کنم در حدی هستش که بتونه جلوی اینو بگیره. فقط مهم اینه که زود قرنطینه بشه.
ولی اگه ویروس های دیگه چطور؟ چون صحبت از این ویروس کرونا شد که در کرمان مواردی رو دیدن و حتی این ویروس CCHF هستش، اینها چقدر ایران زمینهاش وجود داره غیر از ابولا؟ ویروس های دیگری هستن که ما در این سالها در این روزها ازش اسم می‌بریم.
ویروس مرس که ویروس کرونا جدیدی که هستش میگید، این ویروس در واقع اون رزرووارش توی شتر هست. به هر حال شتر در جنوب ایران استفاده زیاد میشه ولی بیشتر در کشورهای خلیج و عربستان و این هست، برای همین هم بیشتر از همه ما اونجا میبینیم اینو. به هر حال این هم مسئلهیه که در ایران به هر حال نزدیک بهش و مسئولین بهداشتی باید خیلی مواظبش باشن. ویروس پرخطری هم هست، حدود 40-50% میکشه. ویروس CCHF که گفتید، ویروس تب کریم کنگو، اتفاقا از جهاتی به ایبولا خیلی شبیه، اونم یه تب هموراژیک در واقع تب توام با خونریزی ایجاد میکنه. این ویروس بیشتر از همه توی پاکستان و افغانستان هستش و از طریق احشام به انسان منتقل میشه. چند مورد مثلا اپیدمیش به وجود اومده توی اون منطقه.
در ایران
هم موارد تکوتوک بوده. در ایران اتفاقا مسئولین بهداشتی هستن، پزشکایی هستن که خیلی خوب وارد هستن به این و میشه گفت چند تا از بهترین متخصصای CCHF در دنیا تو ایران هستن در واقع. و از این جهت تا به حال هر وقت موارد CCHF بوده تو ایران خیلی خوب کنترل شده. به همین دلیل اون تجربه CCHF احتمالاً توی ایران کمک میکنه که اگر یک مورد ایبولا به وجود بیادش بتونن سریع جلوش بگیرن.
خیلی کوتاه 30 ثانیه فرصت داریم، اگه بخواید توصیه بکنید به مردم ایران در این شرایط برای اینکه بتونن کمترین خطر رو باش روبرو بشن چه هستش در مقابل این ویروسایی که اسم بردیم؟
رعایت مسائل بهداشتی از این جهت، شستن دست و اینو، اگر کسی بیمار هستش رابطه باشه مدام محدود کردن اینا. ولی به هر صورت این الان به طور وسیع وجود نداره که اصلا وجود نداره در ایران. حتی مورد موارد مرس و CCHF اصلا الان وجود نداره در ایران. در نتیجه یک مسئله حادی نیست که کسی بخواد زیاد نگرانش باشه، ولی به هر حال اطلاعات باید داشته باشن برای روزی که خدا نکرد لازمش.
آقای روحی یه سوال خیلی کوتاه پاسخ بدید، 30-40 ثانیه، بیشتر پایین برنامه نمونده. شما کی تصمیم دارید لیبریا رو ترک بکنید؟
ما انشالله 2 سال اینجا تعهد دادیم و تقریبا 3 ماهش گذشته، پس 1 سال و چند ماه دیگه مونده.
نگران سلامتی خودتون نیستید؟ همسرتون؟
بله نگران هستیم، خیلی مواظب هستیم، همیشه دستامونو میشوریم، روی تمام ماشینمون و همه جا از این دستمال های کلوراکس داریم و مرتب دستمون رو میشوریم، مواظب هستیم، هیچ راه دیگه ای نداره.
آقای روحی سپاسگزارم، امیدوارم که همچنان سالم و سلامت باشین شما و همسرتون و تمام کسانی که اونجا دارن تلاش میکنن برای مبارزه با شیوع ویروس ابولا. آقای دکتر هم از شما تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه امشب. بیننده افق بودید. توضیح مختصر بدم در مورد برنامه دوشنبه افق که مصاحبه‌ای به آقای احمد شهید خواهیم داشت در مورد گزارش جدیدی که ایشون در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران انجام داده و تهیه کرده. موارد متعددی رو با ایشون به بحث خواهیم گذاشت. دوشنبه با شما خواهیم بود ساعت 8 تا 9 شب ایران.